السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد به این عنوان بود که رابطه بین نظام اعمال ما با نظام حوادث و وقایع عالم چه تو نظام فردی و چه تو نظام اجتماعی گاهی به نحو عمل صالح اجتماعی است با حوادث، گاهی به نحو عمل صالح فردی است با حوادث، و همچنین گاهی به نحو عمل ناصالح فردی یا اجتماعی است با حوادث. بعد ایشون فرمودن که در تقسیم بندی گاهی حوادثی که بر انسان‌ها یا جامعه انسان‌ها نازل می‌شود گاهی نعمت است بر جامعه ایمان یا جامعه کفر یا فرد مؤمن یا فرد کافر. این تقسیم بندی رو اونجا بیان کرد. بعد فرمود گاهی نقمت است که بر جامعه ایمان یا جامعه کفر یا فرد مؤمن یا فرد کافر، که 8 صورت پیدا می‌کرد. این 8 صورت رو روز گذشته که هر کدام چه عنوانی میتواند پیدا بکند و از آیات قرآنی شاهد بر اونها چگونه میتواند باشد، تا ما تو ارتباط با این مسائل، چه در رابطه با اجتماع، چه در رابطه با فرد، چه در رابطه با نعمت، چه در رابطه با نقمت، درسته؟ چه نسبت به مؤمن، چه نسبت به غیر مؤمن، تو این در حقیقت ترکیب این سه قید با هم دیگه بتوانیم در حقیقت نگاه قرآنی رو در خودمون داشته باشیم که گذشت. در اشکالی که برای مسئله شده این است که بعضی اشکال کردن که شما اومدید رابطه ایجاد کنید بین حوادث عالم با در حقیقت چی؟ اعمال انسان ها، در حالی که حوادث عالم علتش معلومه، اگر زلزله است، اگر باریدن باران است و اگر و اگر هر کدام از اینها هست، علتهای اونها قابل توجیه هست. بله، این برای دوره‌ای که علت قابل توجیه نبود ممکن بود شما این حرفا رو بزنید و سر مردم رو شیره بمالید، اما در جایی که علت‌ها روشن است چگونه میخواید این حرفا رو بزنید؟ این شبهه است که بیان شده به عنوان فاینقید، که اعمال حسنه و سیئه دیگه چه قسمی هستند که بخوان اینها هم یه علتی باشن برای سلام علیکم رسول الله، ایجاد زلزله یا سیل یا بارش باران یا قحطی، اینها چه سری علت های اینا معلومه. میتونیم خشکسالی رو ترسیم کنیم، حتی پیشبینی کنیم، میتوانیم باران رو ترسیم کنیم، پیشبینی کنیم، اگر هوا این گونه بود، اگر در مبدأ تبخیر در حقیقت با آبها اینجوری شد، اگر باد اینجوری شد، این باران در کجا باره، همین قابل پیشبینی به عمل مؤمن چه ربطی پیدا میکند. اینجا مرحوم علامه بعد از اینکه این شبهه میشود میفرماید اون غلطی که در نظر شما و شبهه‌ای که ایجاد شده این است که شما فکر کنیم ما اینها رو در عرض علل طبیعی عالم میخواییم بریم، در حالی که اینها در عرض علل طبیعی عالم نیست، بلکه در طول علل طبیعی عالمه. به معنای این که در طول علل طبیعی عالم، یعنی اگر این اعمال محقق شد، اون تبخیر و اون جریان در حقیقت مقدمات تبخیر و اون حرکت ابر و اون در حقیقت بارش، همه اینا پس از این با همون سیر طبیعیش محقق میشه. اما تو مبدعیتش چیسته؟ که مبدعیت تمام حوادث از غضب و رحمت حق نشأت میگیرد. همه حوادث، حوادث عقابی و حوادث در قدشی رحمتی، از غضب و رحمت حق نشأت میگیرد. و غضب و رحمت حق از چی نشأت میگیرد؟ نه نشأت میگیرد یعنی انفعال که قبلا هم عرض کردیم، از اعمال بندگان، یعنی اعمال بندگان است که باعث میشود حوادث تحت غضب الهی قرار بگیرد یا حوادث تحت رحمت الهی قرار بگیرد. اسماء رحمت دست به کار بشن برای کار یا اسماء غضبی دست به کار بشن، و این در مبدعیته. چنانچه تو سیر استناد حوادث عالم به خدا هم همین گونه است، یعنی اگر سیر حوادث عالم رو به خدا نسبت میدن، نه اینکه خدا در کنار علل عالم در عرض اونها یه علت دیگری است، یه علت است در عرض، بلکه علیت الهی قاهر است و در طول علیت عالم است، نه در عرض علیت عالم باشد که اگر کسی خاص به علیت الهی قائل باشد مجبور باشه علیت های طبیعی رو تخطئه بکند. نه، این گونه نیست. همچنان است که باز مثال دیگری میزند که اگر یه موقع شما نوشتن رو به دست نسبت بدید غلط نیست، و اگر نوشتن رو به نفس انسانم نسبت بدید که انسان نویسنده و کاتب است که داره می نویسه، بازم صحیح است، چون در طول هم دیگه هستن. این نف نکرده که با دست نوشته شده، این دست نوشته رو بلکه تأکیدم کرده و تأییدم کرده، اما بالاتر از اون رو هم دیده. این اشکال و جوابی است که در اینجا گذشت و دیگه حالا تطبیقش رو خود دوستان می کنن. بله،
بله،
بله، اتفاق یا از قضا بس یا از رحمت به لحاظ اجتماع یا به لحاظ فرد متفاوت، دست خدا بسته نیست. میگه قوم صالح رو وقتی خدا عذاب کرد، یکی از اینا تو مکه تو بیت الله بود، این که تو بیت الله بود از این عذاب در امان مون تا که تا وقتی که از بیت الله اومد بیرون، وقتی که اومد بیرون همونجا عذاب برش نازل شد مرد. خب دست خدا که بسته نیستش که، دارم همین رو عرض میکنم، یعنی همون باد میاد بر هود سلام الله علیه که آمد اون به صلاح عذابی که بر قوم هود آمد، اون باد شدید، اون همونجا دارد در قرآن که اون باد برای قوم هود عذاب بود، برای هود چی بود؟ نجات بود، چون هوا رو برای تلطیف کرد، هوای مسمومی که شده بود قبل در اثر شدت خشکسالی و گرما، مردم از تنفس در شدت افتاده بودن که عذاب نازل شد براشون. همون حالت که برای هود در شدت تنفس بود، با آمدن همون باد شدیدی که برای عذاب بود چی شد؟ تبدیل شد به چی؟ به راحت در تنفس. میگه اونها از همین، پس اینجوری نیستش که مثل ما نیستش که عاجز باشیم. اگر اینجا در حقیقت یه باد تولید بشه، میگه اونی هم که سرما خورده از این باد چی میشه؟ اذیت میشه. اونی که گرم میشه خنک میشه، اونی هم که سرما خورده مریض‌تر میشه. این مال ماست که مقهور اسبابی، مال ماست که مقهور اسبابی، یعنی اسباب بر ما سلطه دارن، اگر ما به کارشون میگیریم مجبوریم با قدرت اسباب اونا رو به کار بگیریم. اما در جایی که اراده الهی در کار است، مقهور هیچ سببی نیست. آتش بر ابراهیم نمیسوزاند، همون آتش بر کفار میسوزاند، همون آتش اگر باشد بر کفار میسوزاند. لذا در حقیقت همون دریایی که نور رو نجات میدهد، بر فرعون و یارانش غرق رو محقق میکند. دست خدا تو این مسائل بسته نیست. درسته که تو سنت الهی، تو نگاه اولی، تو اون رابطه عادی قرار نیستش که اگر در حقیقت به صورت عادی سیلی میاد، یه کسی اون وسط سیل دور بزنه از کنارش رد بشه، دقت میکنید، بقیه سیل شامل حالشون بشه تو نگاه اول. اما اگر بخواد اعجازشو نشون بده، همین کارم میکند، چنانچه همین کارا هم کرده در قرآن هم الله ماشاءالله، در روایات هم الله ماشاءالله. یعنی اون سیدی که به قدرت الهی به عنوان ابراز قهر محقق می شود، اونجایی که به عنوان ابراز قهر محقق می شود، او می تواند کسی رو که در حقیقت صالح است دور بزنه، اصلا شامل حالش نشه. اینجوری نیست که آب دیگه راه افتاد، خدا بگه من چی کار کنم، آب راه افتاده جلوش نمیتونم بگیرم، مؤمن و کافر برن. نه، او باد میاد اونجایی که هود است، در روایت دارد مثل یه خطی که دور اونها کشته شده باشه، باد به او کارگر نیست، همون نقطه وای که باد شدید. خب اینا لشکر حقن، اینا شعور دارن، اینها صاحب فهم و علم هستن، منتها مطابق خودشون و به امر الهی هستن. اگر این باور محقق بشه، اون موقع ما میبینیم که تو مواقع عادی هم در حقیقت همین مسئله هست، منتها تبیینش به گونه دیگر است.
همین رحمت و غضب خدا ناشی از فعل انسان هست یا
سایر موجودات هم داخل؟ نه، همین رحمت و غضب الهی از فعل انسان هست. اینو قبلا هم عرض کردیم که رحمت و غضب الهی از فعل انسان هست، دقت میکنید، به عنوان موجب است، اما ممکنه علتهای دیگری هم در کار داشته باشد، منتها به فعل انسان ارتباط دارد، البته از فعل انسان نشأت میگیرد البته، اما همش از فعل انسان است؟ نه، چون قبل از اینکه انسانی هم باشد، آیا سیلی بوده یا نبوده، آیا زلزله‌ای بوده یا نبوده، قبل از که انسانی باشد در تاریخ ما قبل ذکر میشه که چی بوده، همه اینها بوده و نشون میده اون باستان شناسی هایی که از توی این کارهای کاوش هایی که انجام میدن افغسیان میگن سیل آمده، نمیدونم چی آمده، همه اینا بوده از قبل. پس معلوم میشه همه اینها دایر مدار فعل انسان نیست، اما فعل انسان در اینا سببیت دارد، البته سببیت دارد به نحو موجبه جزئی است، یعنی یه سری اینا از فعل انسان نشأت میگیره. خب چی؟
در طول بودن میشه بیشتر.
مثال مادیش هم زدیم دیگه، مثل اینکه قلم در دست می نویسه، درسته؟ میتونیم به دست نسبت بدیم که ید نویسند دست داره میشه، خب البته میتونیم بگیم انسان کاتب است، البته اگه گفتیم انسان کاتب است یعنی دست نویسنده نیست، یعنی علل طبیعی سر جاشونه. اما علل طبیعی از چی نشأت میگیرن؟ علم ساکت راجع، علم ساکت از این میگه عللی دارد، اما از این ساکت دیگه علم دستش به اینجا نمیرسه که علل طبیعی از کجا نشأت میگیرن، یعنی علل غیر طبیعی که سبب علت طبیعی میشن.
قوانین حاکم بر
علله؟ نه اصلا غیر قوانین حاکم بر علت هایی که سبب علت طبیعی میشن. نه دیگه علت مادی نداره دیگه. یعنی اینجا جایی میرسه که آخرین مرتبه علت مادی اینجاست. اما علت مادی چرا محقق شد؟ دیگه اونجا چرا عالم مثلا اون ذره اولیه شکافته شد یا اون جرم اولیه شکافته شد و در حالت انبساطه؟ این در حالت انبساط بودن اون جرم یا اصلا اصل شکلی اون جرم به یه جایی میرسد که به عنوان در حقیقت عالمان مثلا فیزیک میگن اینا جزو دیگه مبهمات علمه. فقط میتونیم بگیم که گاهی علتها دیگه مادی نیست، نمیتونیم بفهمیم دیگه، جای فهم ما نیست در اونجا. دقیقا میگن که اونجا به جای بله تا ممکنه خیلی عرده ها برن علت مادی باشه، اما یه جایی میرسه که دست علم طبیعی و مادی از اون کوتاه میشه. اگر معتقد به خودم نباشه میگه ما نمیفهمیم دیگه، سکوت بکنی. اونجا در حقیقت تو نر همون رده اول با فاسطه ها که میرسه اونجا در حقیقت چی میشه؟ این از اونجا نشأت میگیره. بله
ما اونجا میگیم علت طبیعی هست ولی ما کش میکنیم یا نه، میخوام بگیم یه علتش
در نگاه معجزات همونجور که قبلا هم گفته شده اونجاها علل خلاف علیت نیست، اما چی هستش؟ خارق عادت هست، یعنی عادتا یه همچین جوری محقق نمیشده.
یعنی باز علت طبیعی داره،
یعنی علت دارد، یعنی با نظام علیت ناسازگار نیست. دقیقا با نظام علیت ناسازگار است. نظام علیت حاکمه، شأنش میشه نظام علت مادی. ممکنه هست که تحلیل نگاه علیت مادی هم اون رو تکذیب نمی کنه، میگه این سرعت در تحقق امکان پذیره. دقیق میکنید؟ اما اینکه یه مادی منشأش باشد میگه اینو ما نمیفهمیم، اینو نمیدونیم. اما این سرعت در چنانچه مثلا شما جهش که مثلا بعضی تو نظام علمی به عنوان حالیه تئوری میگن، جهش در حقیقت چی هستش؟ محقق میشود، اما این جهش در حقیقت مقدمات زیاد، اما جهش یه دفعه محقق میشود غیر قابل قیاس البته. اما در این حال تو نظام علم مادی هم یه سری ادعا قبول میکنن، خلاف علم مادی هم به معنای عقلی نیست. بله
تأثیر خدا از فعل ما لازم
که گفتم دیگه که در اونجا تأثیر راه ندارد دیگه.
چطور باید بیان بکنیم؟ چون میگیم افعال ما
سبب به نفع موجب تأثیر چی میخواد؟
در نزول
تأثیر چی میخواد؟ انفعال چی میخواد؟ استعداد. یعنی باید حالت قبل اینو نداشته الان پذیرفته.
بیان رو میگم
ما به کی میخوای بیان کنیم آخه؟
همینجوری داریم بیان میکنیم، میگیم فعل ما سبب موجب جزئی هستش در نزول رحمت.
خب بله خب بله.
این نحوه بیان یه جور تفسیر،
یعنی مثل این میمونه که از عقب سلام مدبرات مختلفی در کارند و اینها همه دستن در کارند، رحمت الهی به معنای عامش رحمت رحمانی در حال نزول است. اگر فعل ما محقق شد این سببیتی رو که داشت محقق میشد، این چون موعد بوده برای این کار دیگه، فعل ما موعده دیگه، این موعد باعث میشه که سبقت بگیرد اون اسمی که در حقیقت اسم رحمت بر تدبیر عالم. همونجوری که در اون آیات شریف چند بار تا حالا عرض کردیم که اون خلاصه و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امران، که این اسماء الهی هستن که کنده میشن از مرتبه ذات، اینا تبیینه که تا میرسد اون مدبرات امر میرسن به این که همه کنده شدن حرکت کردن در حال حرکت هستن، اون فسابقات سبقا فالمدبرات امر، این سبقت به لحاظ چیه؟ نه در اسماء سبقت محقق میشود، در اون نظام استعدادی که طلب مدبر میکند این سبقت محقق میشود، لذا اون استعلق میگرد، چون باید اجابت این باشد دیگه، سؤال این است و اجابت او. در حقیقت اعمال ما ایجاد سؤال و نیاز میکند در نظام فردی و نظام اجتماعی، و اون اسم الهی که در حال اسمایی که در حال حرکت بودن، اون اسمی که این نیاز رو برطرف میکند مدبر این میشود. پس انفعال در اونجا نیست، اونا همه در حقیقت فاعلیت محضه است، اما در اینجا چی هستش؟ این از تحت ربوبیت این اسم خودشو تحت ربوبیت اون اسم قرار میده، این میشه در حقیقت انفعال در این. خب بعد میفرماید که و مغز الکلام، اون نصف صفحه رو که صفحه قبل بود دیگه دوستان خودشون میبینن، همین نکته بود که عرض کردم. و مغز الکلام اینجا بحث بسیار دقیق و بنیادی رو مطرح میکند که تو مباحث مختلف این مفید است. تو بحث جهاد یه مرتبه ایشو اونجا به نحوی بیان کرد، تو یکی از مباحث سابق دیگه که الان یادم اونجا هم نحو دیگه ایشو، اینجا به نحو دیگری از اون بیان بنیادینه، نگاه به تکوین و استنباط از جریان تکوین برای تبیین این مسئله. و مغز الکلام هو ان سائق التکوین یسوق الانسان الى سعادته الوجودیه و کماله الحیوی. اون ساختار تکوین، اون حقیقت تکوین داره انسانو سوق میده به سمت چی؟ کمالش. همه موجودات رو تکوین سوق میده به کمالشون، چون نظام تکوین عوض نیست که بعداً خواهد فرمود، همه به سمت کمالی در حال حرکتن. سائق تکوین که سوق دهنده است، انسان رو هم داره به سمت کمالش سوق میده. این یه اصل. کما مر الکلام فیه فی البحث عن نبوت العامه، که عن نبوت العامه که بحث می‌کنه، این بحث اونجا که انسان رو به سمت کمالش در حرکتن به عنوان نبوت عامه بحث میشه، نه نبوت خاصه. و من المعلوم اصل دوم ان من جمله، این اصل دوم و سوم و اولی سه تا اصل خیلی مهمه. و ان و من المعلوم ان من جمله منازل هذا النوع فی مسیره الى الساده منزل الاعمال، اعمال به عنوان یک منزل سیرند. دقت می‌کنی؟ پس جزء منازل سیر انسان به سوی کمالشون چی هستش؟ منزل اعمال، که انسان به اعمال که میرسد مثل یک ایستگاهیست که از این ایستگاه میخواد چکار بکنه؟ بهرمند بشه تا این حرکتش رو ادامه بده. خود این ایستگاه، خود این منزل، منزل حرکت است، منزل در حقیقت سیر است. پس از جمله منازل حرکت انسان در مسیرش منزل اعمال. این دو. سومش این است که فاذا عرض لحاظ سیر عائق مانع که یوجب توقفه او اشراف سائرهی الى الهلاک والبوار، اگر هر کجا برای این سائر و سالکی که داره حرکت میکنه به سمت کمالش، اینو داره به عنوان نوع مطرح میکنه که افراد رو هم شامل میشه، اگر این موجود نوعی که انسان است داره به سمت کمالش حرکت میکند، هر جا مانعی برای این حرکت ایجاد بشود، عائق و مانع پیش بیاد، قطعا نظام تکوین برای مقابله با این مانع در وجود این نوع تعبیه کرده قوایی را که با او چی بشن؟ با او درگیر بشن. لذا ببینید فاذا عرض لحاظ سیر عائق، این سیر به سوی کمالش عائق و مانع ایجاد بشود که یوجب و توقف این را سالک را یا اشراف و سائرهی الالحلاک والبوار، یا نه توقفش نکرده یا او رو در معرض حلاکت داره قرار میده، این نه فقط حرکتش رو جلوش رو میگیره بلکه چی هستش؟ ممکنه به حلاکتش منجر بشه این سائر. دو تا پس شد، یه مرتبه اول ضعیفتر اینه که توقف بشه، مرتبه دوم این است که نه اصلا به سمت حلاکت سائر این جلو بر، اشراف و سائرهی الى الحلاک والبوار. قوبل ذالک اذا عرض این قوبل ذالک به ما یدفع العائق المذکور، کاری کرده خدای تعالی نظام خلقت و تکوین که یدفع العائق المذکور او یهلک، یا این که اون عائق را دفع میکند، میتواند خود به خود در مقابل او کم کم مقاومت بکنه و او رو کنار بزند، یا اینکه نه جزء فاسدی رو که میخواست این رو به هلاکت برساند یهلک اون جزء فاسد را، اون جزء فاسد رو چکار بکند؟ جزء فاسد رو، که حالا اگر عائق بیرونی بود دفعش میکنن، اگر درونی بود یعنی اعضای دیگر انسان ها بودن، از خود انسان های دیگر بودن، او رو چیکار میکنن؟ او رو هالک میکنن، چون دیگه او در درون است و از درون است، او رو به هلاکت میرسن. او یهلکو در حقیقت چی؟ الجزء الفاسد. مثال میزنه میگه فکر نکنید این یه چیز عجیبی است و جدید در مورد انسان، در مورد همه نظام تکوین. اگر یادتون باشه تو بحث جهاد گفتیم همه موجودات حب ذات دارند، و اگر یادتون باشه مفصل همین بحث بود، همه موجودات حب ذات دارند و برای اینکه این حب ذاتشون رو اعمال بکنن چی هستش؟ به وسائلی مجهزن که بقای خودشون رو با این حب ذات میخوان، چون بقای خودشون رو میخوان در مقابل هلاکت خودشون مقاومت میکنن، یا بالفرار یا بالهجمه یا بالاستتار، به هر جوری که هستش قوایی دارن تا حفظ کنن خودشون رو. البته به صورت فردی بعضیام اینجا چی میشن؟ گرفتار میشن، اما موجود نوعی این قوه در درونش تعبیه شده، این قوه تعبیه شده و بقا پیدا میکنه در قوه، مگر اینکه این قوه نوعی عجلش و زمان وجودیش تا جایی باشد که اونجا چی میشه؟ سرآمد عجلش، مثل لکل امته عجلون، که حتی یه امت هم عجل دارد که اذا جا اون عجله ها لا یستخرون و لا ساعت ها لا یستخرون، اون جلو عقب و جلو دیگه پیدا نمی کند. اما تا جایی که این قرار باشد هر موقع تکوین اون رو مجهز کرده به این. اصل سوم پس این میشه، وقت میگه مثالش چیه؟ این مثال میشه چهارمی، ولی اصل نیست دیگه، مثال دیگه، قسمت چهارم. نظیر مزاج بدنی که یعارض الاحت العارضه، اون آحتی که یعارض الاحت العارضه، اون مریضی که بر او عارض میشود، للبدن او لعضو من اعضائه، فإن و اگر این بدن وفق له، اگر موفق شد این وفق له، وفق له اگر بدن موفق شد برای که غلبه کند بر اون، اصلح المحل، مریضی رو چکار میکنه؟ از بین میبره، درسته؟ و محل صالح میشود. اما این عجزه از بهبود او، دید نمیتونه اونو بهبود بده، ترکه او مفلجن که لا یستفاد به، مثل عضوی میشه که یا به قطعش در بیرون منجر میشه یا به فلجش منجر میشه، که این در حقیقت عضو میشه. این تو نظام فردی، تو نظام جمعی هم همین جوریه. تو نظام جمعی اگر جامعی یا فردی در جامعه این گونه بود، تو نگاه الهی سیر تکوین این رو به سمت نابودی میکشن. لذا ببینید با اینکه همیشه غلبه ظاهری شیاطین و ستمکاران و ظالمان در عالم بوده، همیشه خط سیر هدایت باقی مانده، او خط سیر هدایت باقی مانده، اما چی از بین رفته؟ ظالمین و در حقیقت اون کسانی که اهل به اصطلاح ظلم بودن و اهل استکبار بودن، او خط وجودی اونها منهدم شده، او از بین رفته. اما خط سیری دین در حقیقت عیسی مسیح به عنوان خط سیر هدایتی باقی مانده، هرچند حالا با همون انحرافاتی هم که تازه برش عارض شده، دین موسی علیه السلام از بین باقی مانده، از بین نرفته. اما در این حال فرعون در حقیقت دین فرعون از بین رفته، اون نگاه لذا همه اینها میشن احدوثه، همه اینها طبق تعبیر قرآن اینها میشن چی؟ قصه، میشن افسانه. از اونها یه قصه های باقی میماند، از اونها فقط یه خبرهای باقی میماند، اما از اینها چی هستش؟ این حقیقت یه سیر واحد است اولا و مرتبط، باطل یه سیر متکثر و پراکند است طبق تعریف قرآن که اینا متفرقن، ولی حق یک حقیقت واحد است و باقی. این در حقیقت ایشون میفرماید که اصل سلامت یک چی هستش؟ یک در حقیقت جزء باقی است، مثل حق است، حقانیت این است. اگر غیر از این باشد او ابی میرود، مریضی عارض است و باید چی بشه؟ حذف بشود. لذا مریضی اصل نمیشه. تعبیری که شهید مطهری دارد در کتاب عدل الهی خیلی تعبیر زیباست، اونجا میفرماید اصالت با سلامت است، اصالت با طهارت است، اصالت با وجود. این جاهایی که همه اینا اصالت دارد، اون مقابلش میشه چی؟ مقابلش میشه عارضی، که اونجا حالا رجوع کنید به اون. بس نه، یه خورده اگه اجازه بدید جلو بریم. و قدلت المشاهده و تجربه، حالا اینجا میخواد بگید که از نگاه این همه میابن، مشاهده و تجربه این دلالت رو دارد. الا ان صنع و تکوین جهز کل موجود نوعی به ما یدفع به الافات و الفسادات المتوجهت الی، هر موجودی نوعی، ببینید نوعی میگه، چون ممکنه یه فردی در این بین هلاک هم بشه از مریضی، از بینم بره، تومه باشه، شکارم بشه، اما موجود نوعی این همه در حقیقت به ظاهری موجود ضعیفم میاد، اما میبینی که بعضی میگن نمیدونم این مورچه است چیه، عمرش خلاصه از اون دایناسوران بیشتر شده، میگن اینا با هم مورچه است؟
نه این موجودیه،
حالا این موجودی که این میگن باید که خیلی ضعیفه، اما این عمرش از دایناسوران که اینقدر قوی بودن چی شده؟ بیشتر شده. دلیل برای این است که اگر ایسی کوچک است یا ضعیف است از جهت قوای وجودی حتما چی باشه؟ زودتر به هلاکت برسد و تمام بشه، که این از همون تنازع بقا هم هست که اون تنازع بقا رو این اینجا مورد سوال قرار میده. با اینکه موجود ضعیف هستن، با این حال خدای تعالی هر موجود نوعی رو به وسائلی تجهیز کرده که وجود نوعی اینا باقی است. وجود نوعی اینها باقی است تا اونجایی که اراده الهی از بین نمیرن، هرچند ضعیف‌تر از بقیه هم هستن به ظاهر، اما این میبینی ضعیف باقی مانده، اونی که به ظاهر قوی بوده چی شده؟ از بین رفته. جان از قدم مگر سرا الجی داشته باشیم اونجا وجود نوعی، یعنی وجود نوعی از ابتدای خلقش تا جایی قرار بوده معمولیتی داشته باشد، چنانچه انسان‌های پیشین هم همینجور بوده، سرامت داشته و عجل داشته، چنانچه امت ها هم عجل دارن، یعنی عجل اگر آمد اون عجل موجود نوعی چی میشه؟ انقراض محقق میشه، چون نه به لحاظ ضعف وجودیش بلکه به لحاظ چی؟ به لحاظ که عجلش در اونجا بوده، و الا به جهت این که موجود دیگری ضعیف در از اون بود میبینی او باقیه، اگر قرار بود ضعف وجودی سبب بشه باید اونا از بین میرفتن. و قد دلت المشاهده و تجربه علی ان الصنع و تکوین، مشاهده و تجربه دو دلیله، مشاهده تجربه اینا دو تاست، مشاهده با تجربه دو تا، اینها رو نه یکی یکی نیست عطف شدن، علی ان الصنع اما صنع و تکوین یکیه، علی ان الصنع و تکوین جهز کل موجود نوعی به ما یدفع به الافات و الفسادات المتوجهت الی، این مجهز به اینن که میتوانن در مقابل اینها، ببینید یه زخمی که در بدن میشه چقدر این بدن بعد از اینکه مقابله میکند با اون ویروس وارد شده و او رو عبه میبرد در ترمیم این چقدر هوشمندان است، به طور این رو سلول سازی میکنن و ترمیم میکنن تا مثل قبل بشه، اگر جایی از نظام در قد اون تنظیمش خارج بشه میبینی گوشت اضافی میاره، اما قاعده این است که در نظام ترمیم اینقدر هوشمندان است، قدرت ترمیم در درون خودشه، نمیخواد از بیرون چیزی به او یاد بدن، این قدرت ترمیم جزء سنگین ترین نظامات اتقان است، توی ساختمان نمیتونن یه همچین کاری رو بکنن که قدرت ترمیم خود ساختمان تعبیه بشه که اگه یه جایش در قد مشکل خودش تعمیر بشه، امکان پذیر نیست، این هوشمندانه است مگر از بیرون امدادش کنن او رو، اما در اینجا آنچنان هوشمند است که ترمیم میکنه، به اندازه هم ترمیم میکنه، ذره ای هم در حقیقت اضافه نمیاره، حتی تمام اون جزئیات رو، یعنی اگر این بند انگشت من یه موقعی مثلا به اصطلاح چاک بخوره باز بشه بعد ترمیم بشه اثر انگشت من تغییر میکنه؟ اثر انگشت من تغییر میکنه؟ اگر اون اثر باقی نماند ترمیم کامل انجام بگیره اثر انگشت هم تغییر نمیکنه. خیلی جالبه، یعنی این ذری بودن این مسئله، حتی اون دقت‌های خیلی ظریفی که یه ذره جا به جا شدنش باعث میشه که این کلن در حقیقت اثر انگشت دیگری حساب شه، اونم باقی میماند. اگر در قیامت هم میفرماد که علا ان بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، که ما قادریم حتی همین بنان او رو در حقیقت کار بکنیم با همون جوری که بوده، به همون جور در حقیقت قادرین علا ان نسوی بنانه علا ان نسبل و لا معنا لاستثناء، این جوری است که انسان استثناء شده باشد، لا معنا لاستثناء الانسان فی نوعه و فرده ان هذه الکلیه، منتها در نظام عالم تکوین که اعطا کل شیء خلق و ثم هدا، همه عالم وجود رو خلقتشون رو خدا ایجاد کرده، هدایتشون یعنی سیر کمالیشون رو هم به دست خداست، در انسان علاوه بر این که این تو نظام وجودیش هست، نظام هدایت هم تکوین دارد در انسان هم تشریع دارد، یعنی تکوینش مطابق با موجود دیگه است، همون سیر نوعی تکوینی سون که دست خود انسان هم نیست اینها، که اون سیر رو دارد، یه سیر تشریعی هم دارد که به اراده انسان کمالات براش محقق می‌شود، اون کمالات خاصی که تو نظام تشریع است، پس این هم در حقیقت انسان استثنا نیست، بلکه انسان همون سیر تکوینی رو که دارد علاوه روی سیر تشریع، تشریعش هم از جمله تکوینشه در انسان. بعد می‌فرماید که و دلتا ایزن قاعده دوم، قاعده اولیمون که دلت المشاهده و تجربه و دلت و این فاعل دلت و بازم مشاهده و تجربه است و مشاهده و تجربه دلالت میکنن الا ان تکوین یعارض کل موجود نوعی به امور غیر ملاحظه. از اون طرف گفت که این قوایی دارد برای مقابله برای حفظ خودش، از این طرف میگه حوادثی پیش میاد غیر ملائم برای او که این حوادث غیر ملائم برای او عمدتاً باعث میشود که قوای وجودی این به فعلیت برسد در این مقابله با حوادث. چقدر این نگاه دقیقیه که دلت و مشاهده و تجربه ایزن علا انت تکوین یعارض کل موجود نوعی به امور غیر ملائمه که تدعوه و این تکوین تدعوه الى اعمال قواه الوجودیه که اینها رو به قواه وجودیش میکشاند که اعمال کند لیکمل بذلک فی وجوده و یوصله غایته و سعادته التی هیأها له، تا این رو بکشونه به اون کمالش. پس موانعی که پیش میاد برای ابین بردنه یا برای فعلیت پیدا کردن بالاتره. یعنی اگر یه سیلی میاد درختان بعضیشون کنده میشن بعضیشون باقی میمانن، تا اون حقیقت نوعیه قدرت بقا پیدا کنه تو این سیلی که پیش میاد، تو این در حقیقت خشکسالی یا در حقیقت باران هر کدام از اینها باعث میشود که اینها به فعلیت بالاتری از کمالاتشون برسن. هرچند ممکنه ادعی هم به این وسط چی شده باشن؟ از اون موجود نوعی ادعی از افرادش هم از بین رفته باشن، اما به خاطر حفظ نوع این در حقیقت تأمل این ناملائم لازم بود تا بتواند بقا پیدا بکند تا در برابر مصیبت ها و اصابت های سخت‌تر مقاوم تر بشه. مثل واکسیناسیون که انجام میدن تا چی بشه؟ تا انسان قدرت پیدا بکند. حوادث ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمر وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم، که این مقام صبر تو این وجود فعلیت پیدا میکند. پس حوادث باعث میشه که قوای استعدادی به فعلیت برسد. بله و هذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى، میگه پس اگر اینجوری است و انسان هم از این مستثنا نیست، هذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى و ما خلقنا السماوات والارض و ما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. چند آیه رو ایشون میاره که همین ها جای رجوع داره به خود تفسیر ایمزان. من دوباره رجوع کردم ولی دیگه وقت میگیره بیانش که چرا اینجا استشهاد میکند که ما سماوات و ارض رو و ما بینهما رو لائب خلق نکردیم. البته اگه خواستن دوستان رجوع بکنن به آیه‌ای که نزدیک به اینه رجوع کنن، چون مرحوم علامه اینو اونجا توضیح داده که ما خلقنا السماوات والارض، ما خلقنا السماء والارض در حقیقت و ما بینهما لائبین که آیه بله آیه آل عمران 191 اگر اشتباه نکنم اونجا ایشون توضیح داده. بله آل عمران 191 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. میگه تو اینجا ذیل این آیه ایشون توضیح داده، البته آیات دیگر هم هست، حالا شک از منه که ذیل همین آیه بود یا آیه دیگری، یعنی آیه دیگری است که لائب توش هست. ما خلق و ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین، لائب یعنی بی‌غایت. فعلی که بی‌غایت باشه الان ایشون خوب استفاده میکنه، میگه اگه فعلی بی‌غایت بود خالق اون فعل وقتی فعلی رو بی‌غایت خلق کرد دیگه بعد از اینکه خلق محقق شد دیگه کاری بهش نداره، رهاست. حوادث او را ابین ببرن نبرن، به نتیجه برسد نرسد، مراقب او در احوالش نیست. این حقیقت چی هستش؟ لائب بودن فعله، که فعلی که محقق می شود اگر لائب باشد نسبت به اون فعل به بقیهش کار نداره اصلا، اما اگر لائب نبود هر فعلی که محقق می شود تا به ثمر رسیدن او در حقیقت چی هستش؟ اون خالق مراقبشه. اگر این گونه بود معاد معنا پیدا می کند که این لائب نیست پس غایت دارد. اگر غایت داشت سیر باید داشته باشد، اگر سیر می خواد باید نبوت باشد برای موجود مختار تا این سیر محقق بشود در دایره اون سیر. در موجودات دیگه نظام نبوتشون انبایشون تکوینی است. او رب که الان نهله وحی به نزد به خودش میشه، همه اونها تو این دایره قرار. اما تو نظامی که سیر تشریعیه، نبی میخواد تا انباع تشریعی داشته باشد، درسته؟ پس اونجا انباع هست، ولی انباع چیه؟ تکوینیه، وحی تشریعی نیست. اینجا انباع تشریعیه در نظام انسانی. اینجا میخواد آیات اینو بفرماید که این آیه شریفی که سوره دخانه است و قول و تعالی و ما خلقنا السماء والارض، که ما سما و ارض رو در حقیقت من دارم دنبال اون آیه هنوز میگردم تو حواشیم، هم در سوره انبیاء بالاخره پیداش کردم، یاد داشتم سوره انبیاء که ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيتمغه فاذا هو ظاهر ولكم الويل المتصفح. حتما زیل این آیه سوره انبیاء آیات 170 17 تا 19 رجوع کنید. حتما یه بحث زیبایی رو مکمل این بحث در اینجا آورده ایشون. بعد میفر و قول تعالی و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. باطلا یعنی همین که در حقیقت رها شده ای که از بین رفته بخواد باشد، نه اینجوری نیست. ذالک ظن الذین کفرو، اینا زن کسانی است که بده. این دوتا آیه بعد از چی آمده؟ زیباست این که بدانید این دوتا آیه بعد از این که عذاب بر اقوامی نازل شده بود، بعد از این که اون عذاب نازل شده و اینا از بین رفتن، این دوتا آیه آمد، این دو دسته آیات که همونجا میفرماید که از بین رفتن اینها دلیل بر این نیست که ما نظام نو رو میخوایم از بین ببریم، بلکه این تو راستای حفظ نظام نو است، چون لائب نیست خدا. اگر لائب بود اینا از بین میرفتن مهم نبود، چون غایتی نداشت. اما اگر اینها از بین رفتن، این اقوام بعد از اینکه ذکر میکند که اقوامی از بین رفتن عذاب نازل شد، عذاب نازل شد، میگه فکر نکنید که پس اگر این عذاب رفتن پس خدا برای چی خلق کرد؟ خدا اینو میخواست بکشه از بین ببره، برای چی خلقشون کرد؟ میگه اون حفظ نظام نوعی و رسیدن به اون کمال متفرع بر این بود که چی بشه؟ ادعی که فاسدن در این مسیر برای حفظ نوع از بین برن. دقت کردید چقدر؟ بله، نسبت به اونم قابل تطبیقه، نسبت به اونم. اما اون در حقیقت چی هستش؟ خودش رو از غایت این خلق خارج کرده و در مقابل این غایت قرار گرفته، به نفع اوست که هر چی زودتر چی بشه؟ هر چی زودتر او به هلاکت برسد. یعنی اگر به او مهلت داده می شد در اینجا، او در حقیقت چی هستش؟ او در مثلا دور شدن شدت پیدا می کرده. لذا برای اون هم که در حقیقت نقشی در نظام وجود دارد که اون فاسق و فاجر هم، به قول یک کسی گفته بود که با باروکردین شیرازی گفته بود، گفته این کافر که میگن این کافره، این چقدر خلاصه وجود اینم برکت دارد این کافر که قاتلش وارد بهش میشه. یعنی اونی هم که اینو میکشه چی میشه؟ وارد بهش میشه، یعنی به واسطه وجود او یه بهشتی محقق میشه. این کشتن اوه اما بهش میاره. یعنی بله، خب بالاخره ان شاء الله خدا روزیمون بکنه. آره، که قاتل او هم چی هستش؟ اگر کسی به دستش کشته بشه وارد بهش میشه، اگر کسی رو هم او رو بکشه میگه آخه چقدر این وجود بازم نافعه. یعنی تو نظام الهی تکوین حتی اون کافر هم چی هستش؟ نافعه، به این مقدار که کشنده است وارد بهش میشه. اگر هم کسی به دستش کشته شد در اون جدال، اون هم وارد بهش میشه، اونم شهید است. اینم نفع وجود اونه نسبت به مؤمن که این نظام باید در حقیقت کفران توش باشه. اما این کافر بشه یا دیگری، او دست خودشی که خودش تحت اسم در حقیقت اون کفر قرار بده و زلالت یا دیگری. بعد می فرماید ما بنا بودی خود تول بخوریم، نمیذارید شما. بله، فکما انسان ان من، این مثال قشنگیه، کما انسان ان من السنا اذا صنع شيئا لعبا و من غیر غا، اگر شیئی رو بسازه لعب و من غیر غا، مثلا انقطعت الرابطه بینه و بین مصنوعه. ببین اینا که الان یه تولیدی دارن، بعضیا برای تولید براشون اهمیت داره، لذا میبینید که بعد از این که محصول به دست مشتری میرسه پی میگیرن که این برای شما مفید بود، این چه آسایی. حالا درسته که میخواد تولیدش رو رشد بده و عیبش رو برطرف کنه، اما معلوم میشه که براش همینقدر مورد توجه، همینقدر انگیزه داره نسبت به این. اما یکی تولید میکنه کاری هم به بقیهش نداره، رها مطلقا ول میکنه، میگه من که میخرم هرچی که باشه، چه چیزی داره که بخوام پیگیری کنم بینم. میگه اگر صانعی لعب چیزی رو تولید کرد، این انقطعت رابطه بین او و بین مصنوعی به مجرد ایجاده و لم یبال الی ما یعول امر، اصلا مهمی براش که این بعدش آتیش میگیره نمیگیره چی میشه اصلا مهم نیست. و موضوع صادف و من الفساد و الافه چی رو به این برد مهم نیست. لکنه لو سنه لغایتن، اگر غایت داشت در کارش کان مراقبا، خیلی زیباستا خدا ما رو لغایتی خلق کرده و چون لغایت خلق کرده دائما چی هستش؟ مراقب ماست تو حوادث، تو مسائل، تو معاصی، تو طاعات، دائما مراقب ماست که ما رو از پا در نداره. خیلی زیباست برای انسان. کان مراقبا لامرهی، شاهدا علی رأسهی، در هر جایی با او حاضر است. فاذا عرضه عارض که یعوقه عن الغایه التي صنعه لاجلها و ركب اجزاءه للوصول الیها اصلح حاله. اینجا چیکار میکنه؟ حال او رو به اصلاح میآورد تا یک پادر نیاد. بله اگر کافری قواشو صرف کرد، استعدادشو خرج کرد در راه باطل، این دیگه استعدادی ندارد که بماند. استعدادشو خرج کرد در راه باطل، اما تا جایی که استعداد باقی است، خدای تعالی مراقب است که این برگردد. حوادث برای برگشتن برای او ایجاد میکند، قدرت. لذا هیچگاه مصیبتی بر انسان که فوق طاقت انسان باشه محقق نمیشود. این هم یه اصل تو این رابطه است. مصیبتی که فوق طاقت انسان باشه برای انسان محقق نه. هر مصیبتی که به انسان میرسد همیشه در حقیقت دون طاقت انسان است. دون طاقت انسان، نه بدن، دون طاقت انسان است. نگید حالا یه زلزله میاد میمیره، این دون طاقت بدن بوده. دقت میکنید؟ دون طاقت انسان نیست. اینجوری که هر مصیبتی که وارد میشود دون طاقت انسان است که انسان میتواند حتی موت، کل نفس ذائقت الموت، میچشد، چشنده باقی است، چشنده او رو به این نمیبره موت. کل نفس ذائقت الموت، میچشد موت را، یعنی سلطه پیدا میکند بر او. میچشید چیزی که انسان چیزی رو که میچشد تحت سلطه او واقع میشه و او در حقیقت چشنده باقی است، چشنده حاکم است حتی مرگ. بله اذا عرضه عارضون که یهوق و عن الغایت التي صنعه لاجلها و رکب اجزاءه للوصول الی اصلها حاله و تعرض لشأنه بزیادت و نقیصت. اونجا یک کاری میکند، یه چیز رو زیاد میکند، یه چیز رو کم میکند تا چی بشه؟ این بتونه از این مهلکه نجات پیدا کند. یه دفعه روزیش رو کم میکند تا این تو تنگنا به سمت خدا برگردد. یعنی تدبیرات الهیه که دائم داره اتفاق میفته، قحطی میشه، باران نمیبارد یا باران میبارد، یا سرما یا گرمایی که خلاف عادت هست محقق میشود تو نظام اجتماعی یا تو نظام فردی. تمام اینا تدبیرات الهی است برای حفظ نظام نو یا در حقیقت اصلاح وضع فرد. دقت میکنید؟ اگر اینجوری دیدیم اون وقت میبینیم دائم در تحت تدبیر اون حقیقت لا یزال و لا دستورات، حقیقت دائمی، تحت تدبیر اون حقیقت دائمیم که داره ما رو تدبیر میکنن تو نظام فرد و تو نظام اجتماع. وقتی هر چه از اون میرسه وقت چی میشه؟ وقت با این نگاه چون میخواد ما رو حفظ بکنه، این میشه نیکو. چی؟
مکر خدا یا استدراج خدا.
اون جزای کافری است که دیگه از حد چی خارج شده، استعدادشو باطل کرده. لذا خدای تعالی با مؤمن مکر نمی‌کند. نه، مکر خدا اگر مؤمنی استعدادشو ضایع کرد. دقت می‌کنید؟ لذا مؤمن تا جایی که مؤمن است مکر شامل حال او نمیشه. اگرم مکر بکند، مکر الهی نسبت به او بیدار کننده است، تنبه ایجاد میکند، نه او رو. لذا نسبت به کافر مقام در حقیقت این مکر پیش میاد. استدراجم اگر نسبت به مؤمن هست، استدراج برای مؤمن خلاف عادت میشه تا بیدار شه، اما برای کافر غافل کننده میشه. برای مؤمن اگر مهلت میاد میگه اگه دیدید گناه میکنید ولی که نعمت داره بیشتر میشه بترسید، یعنی خلاف عادته که باید گناه نعمتو کم کنه. اگر میبینید گناه که ونیاد بترسید، این خلاف عادت بیدار کننده باشه براتون. بله
للوصول الى اصل حال و تعرض لشان بزياده و نقيصه او به ابطال من راس و تحليل تركيبه و العود الى صنعت جديده يا از بين ميبره صنعت جديدي مياد كه قومي جانشين قومي دي و كذلك الحال في خلق السماوات و الارض و بينهما و من جمله خلق و من جمله در حقيقت اين حقائق كه هستن ميشه الانسان كه لم يخلق الله سبحانه ما خلقه ابسا و لم يوجده هباء بل للرجوع اليه همين هم كان رجوع كنن افحسبتم انما خلقناكم ابسا و انکم الینا لا ترجعون. پس آیت رجوع است و قال تعالی و ان الی ربک المنتها که المنتها انتهای مطلق است، لذا همه انتها دارند. ان الی ربک المنتها همه موجودات کل شی ینتهی الی ربی که رب در حقیقت نبی ختمی است. و من از ضروری هین ایزن ان تتعلق العنایت الربانیه الی ایصال الانسان که سایر ما خلق من خلقه الی غایته منتها، چون تشریعیه به دعوت و الارشاد ثم بالامتحان و الابتلا ثم به اهلاک من بطل فی حقه قایت الخلقه و سقط عنه الهدایه، اینها رو ابطال میکند امتهایی که عذاب بر یا افرادی که فان فی ذلک اتقانا للسون فی الفرد و النوع، این اتقان است که از بین رفتن مدی و ختما للام فی امتن و اراحت الاخرین. قال تعالی و ربک الغنی ذو الرحمه این یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشا کما انشأکم من ذریه قوم آخرین. انشالله اینجا ایشون گفته که رجوع کنید به ربک الغنی ذو الرحمه. اگر یادتون بود جلسه آینده، هفته آینده است، شما اگه زنده بودیم بفرمایید این ربک الغنی ذو الرحمه رو یه نکته راجبش بگیم، خیلی لطیفه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مصیبت از کجا میشه فهمید؟ اگه علامت سلالم
نه اصلا فوق طاقت نمیشه.
اگه میخواست بشه چجوری میشد؟
به طوری میشد که
وقتی که خیلی نمیشه اثباتش کرد.
چرا؟ چرا؟ یعنی این
یه دقیقا نگاه کن، صبر داره. خب اگه میخواست طاقت نداشت باشه باید چیکار میکرد؟ خودکشی میکرد؟ خب خیلی ها در اثر مصیبت خودکشی میکرد.
یعنی حقیقت انسانی انسان از بین میره. یعنی میبینید که اگه کسی میگن صبر نداره، این طاقت نداره، میبینید همین حقیقت نسبت به انسان دیگری واقع شده، طاقت داره. منظور توان تو این انسان هست، منتها این نخواسته تعامل بکنه. لذا انسان میتونه، انسان میتونه، چرا انسان میتونه طاقت خودش رو از بین ببره، میتونه خودش رو بی طاقت ببینه. سنت ببین، این سنت الهیه. خدای تعالی فرمود میگه حتی عباداتی که من بر شما قرار دادم و علی الذین یطیقونه، اونی که طاقتش رو میخواد برای روزه فدیه تو تعامه، میگه حتی اگه طاقتش رو میخواد تعام تبدیل میشه به فدیه برای او، حتی در حد طاقتش لزوم نداره روزه. میگه دون طاقت باید باشه، تکالیف همیشه دون طاقته. این سنت الهیه.
میدونم اینو میشه
اثبات کرد، علت نه علت علتش این است، علتش این است که تو نظام وجود خدای تعالی قایت داره برای خلقش و این باید به قایتش برسه. لذا حادثه‌ای که پیش بیاد که فوق طاقت این باشه، به این برنده اینه، خلاف اون رسیدن به کمالشه. لذا همه حادثه ها میخواد رو به کمال برسونه، همه اینها در این برهانشه. برهانش این است که حادثه ای که بخواد اینو به این ببره، سلام علیکم ورحمت الله، امکان پذیر نیست.
ما خیلی رو میبینیم در اثر حوادث به کفر میرسن. این فوق طاقتش
نه، این فوق طاقتش نبوده، نه نه نه، این طاقتش رو به کار نگرفته، این طاقتش رو به کار نگرفته. اون جایی که کسی از حادثه ای در حقیقت به ضرر میفته یا به سختی میفته که براش غیر قابل جبرانه یا به کفر میفته، این از توانش استفاده نکرده.
اینجوری میگه،
چون سنت الهی رو ما داریم. ما تو نظام فرد فرد نگاه نمی کنیم، ما یه سنتی رو داریم، اون دلیل ما از سنت از علتشه که اگر اونجوری باشه ابطال خلقت عبس بودنه. یعنی اگر طاقت رو به حد نازلی بده، بعد حادثه رو بار کنه که اون عبین ببرد، اون فوق طاقت باشه، خلاف سنت الهی، خلاف رحمت حق میشه. رب کل غنی ذو الرحمه، همین آیه میخواد همین رو بگه که او ذو الرحمت هست. کسی اون کار رو میکند که نسبت بهش ایست که بخواد انتقام بگیرد، بخواد از او در حقیقت نسبت به او بی‌اعتنایی بکند. اما خدای تعالی که ذو الرحمت است و وسعت داره رحمتش، موجودی رو فوق طاقتش بر او بار نمی‌کنه.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم.
جعل حکم ارتداد یا جهاد میتونه بگیم در راستای همین هدایت تکوینی هست؟
خب بله، راستای هدایت تشریعیه، منتها هدایت تشریعی خودش راستای هدایت تکوینی
در راستای هدایت
تشریعی، هدایت تشریعی خودش از جمله هدایت تکوینی.
با این بیان دیگه بکنم ارتداد و امثال هم توجیش راحت تر میشه.
قبلا نشون داشت مسئله رو، یعنی عوض وقتی میرسه به جایی که فسادش مصری میشه، فسادش مصری میشه، این موقع از فساد شخصیه کارش نداره. ارتداد اگر کسی مرتد شد ولی ابراز نکرد، کسی اونجا حکم جاری نمیشه، مرتد شده اما ابرازی نداشت. اما وقتی فساد چی شد؟ مریضی مصری شد، ابراز میکنه. وقتی که میخواد بقیه هم جلوشونو بگیره، این فساد مصری جلوش میشه، میگه اینو باید به این برد. تو نظام هر جایی باشه، اگر الان یه قده تو بدن ما باشه، این قده کاری نداشته باشه، یه جایی ساکن مونده باشه کاری نشه، میگن کارش نشه، دست بهش نزن، بیخودی دستش بزنی درش میشه. اما یه قده مصری هی داره توسعه پیدا میکنه، هی داره، میگه اینو باید در بیاری، جراحی باید بکنی به در بیاری، درسته؟ این تو نظام خلقت هم همین جوریه، همه جا، یعنی هر جا دست بزنی اینه، همینه مسئله. یه تبیین کاملیه. ببین هر جایی رو برگردوندن تو نظام کل، نظیر درست کردن، قاعده کلی براش درست کردن، این هنره که انسان فکرش منظومه میشه، دنبال هر چیزی جزئی نمی نگاه نمی کنه، همه چیز رو میگرده تو عالم ببینه این سنت کمالی تو کل عالمش چگونه است. یعنی همه رو میفهمه که همه یه جا یه سنت حاکمه، اونتا تو هر جایی بروزی دارد، این سنت رو پیدا میکنه، بروزش رو تو هر کجایی در حقیقت اونجا نشون میده.
مثلا جزئیات که توی مثلا حیوانات هستن اونایی که قوی ترن میمونن تو عالم معنویات هم میشن گفت که اونایی که از نظر روحی البته اون صداد بیشتری برخوردارن بالاخره چون
جردن خیلی من ضعیف‌تر. البته این بحث رو قبلا کردیم تو جهاد، ایشون یک شو داشت این قانون تنازع بقا رو آورد، یا بقای در تقوا رو آورد اونجا مطرح کرد، گفت ما اصل این قانون رو به صورت کلی نفیش نمی کنیم، به صورت کلی هم نمی پذیریمش. من شاهد آورد که استثناء دارد، اما یه بنوان یه اصلی توی یه سری از مراتب سریان داره، نه به صورت کلی صادق است چون خلاف داره، نه به صورت بله بله دیگه، نه به صورت کلی نفیش میکنیم چون چی هستش؟ چون نه مصادیق زیادی داره که اونو بیان کرد که اون قابل ترمیم تحت قانون کلی تری قرار میگیره، خودمون اونجا بیان کرد. روش کنید.